ساعت 15 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. پیکر نوید افکاری شبانه و تحت تدابیر امنیتی به خاک سپرده شد. واکنش‌های بین المللی به اجرای حکم اعدام نوید افکاری ادامه دارد. عمان عادی سازی روابط میان بحرین و اسرائیل را استراتژی تازه کشورهای عرب توصیف و از آن استقبال کرد. منابع نزدیک به خانواده نوید افکاری از خاکسپاری شبانه او کمتر از یک روز پس از اعدام وی تحت تدابیر امنیتی خبر دادند. مهدی محمودیان، فعال مدنی که تلاشایی را برای نجات نوید افکاری انجام داده بود، شامگاه شنبه 22 شهریور در توییتر نوشت که پیکر نوید افکاری در روستای سنگر از توابع همایجان شهرستان سپیدان استان فارس تحت تدابیر امنیتی و شبانه به خاک سپرده شد. حکم اعدام نوید افکاری کشتیگیر ایرانی صبح روز شنبه به رغم درخواست‌های بین‌المللی برای توقف حکم و اعتراضات بسیار در داخل و خارج کشور صورت گرفت. اتحادیه اروپا، وزیر امور خارجه آمریکا، عفو بین‌الملل و اتحادیه جهانی کشتی اجرای حکم اعدام نوید افکاری کشتیگیر ایرانی را محکوم کردند. درباره اعدام آقای نوید افکاری با رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، صحبت کردیم و از او درباره دلایل اجرای سریع این حکم پرسیدیم.
برخلاف رویه معمول قوه قضاییه در پرونده‌های معمولی که کش میدن ماجرا رو که شاید خانواده به توافق برسن، اینجا یک عجله شیطانی وجود داشت. اون اصل این حکم برای ترس، ایجاد ترس و ارعاب هست برای کسانی که در اعتراضات شرکت میکنن. اینها فکر میکردن این بنای پوشالی و دروغینشون بریزه، خانواده داشتن رضایت میگرفت، این فشار افکار عمومی داخلی و خارجی داشت ادامه پیدا میکرد و به قول خود نوید اینا برای تنابش دنبال گردن میگشتن و فکر میکنم حتی با توجه به اینکه در یکی دو روز اخیر این سه تا بچه‌ها رو فرستاده بودن پزشکی قانونی، ممکنه روندهایی هم شکل گرفته بود در حتی سطوح پایین‌تر قوه قضاییه برای تجدید نظر در ماجرا، که این دستگاه‌های بالادستی و مراکز غیبی با عجله این حکم رو اجرا کردن برای اینکه بخواهن اون فشار افغان رو عمومی و فشار جهانی رو خاتمه بدن رو خودشون، اون حمایتی که نیروهای خودیشون دارن و اینکه پیامی که می‌خواستن به پیام ارعاب به افکار عمومی بدن رو با اعدام یه بیگناه در واقع این رو اجرا بکنن. و واقعا تأسف‌بار حکومتی و انقلابی که از قضاوت عدل علی به روش‌های کثیف شیطانی رسیده. این تصمیم و این عجله در رابطه با این بچه‌هایی که خود نوید گچکار بود، برادراش، اینا از دوردست‌های جامعه میان، نوید افکاری‌ها و ستار بهشتی‌ها صدای اعتراض اعماق جامعه هستند، ولی اینها کسانی هستند که بازجویی که میگن اینجا خدا نیست، دادستانی که میگه اختیارات ما از خدا یه وجب کمتره، اینا واقعا قلب و مغز و روحشون نوعی ایزولاسیون شده، حکومت و تصمیم گیرندگانش بی‌رحم شدن و البته کوتاه‌فکر. و اگر نیک بنگریم، به گمان من این طناب دار به گردن نوید نبود، ملت مدال افتخار کشتی رو بر گردن نوید میبینن، این طناب دار به گردن حکومتی است که روز به روز تعداد بیشتری از مردم به نقطه نفرت از خودش میرسونه. ببینید حتی در فقه سنتی احتیاط در جان و خون مردم هست، واجب حریم ماه محرم رو نگه نداشتن، پرونده‌ای که مشکلات جدی داره، تو زندانهای عادی وقتی قاتل یه قتل دیگه عمدی میکنه که پروندهش کش پیدا کنه، این نوید پرونده گشوده داره تو همین پرونده. این عجله هیچ چیزی جز ترس و ارعاب و بزدلی حضرات برای اینکه بنای پوشالی توجیهشون فرو بپاشه نداشت و تنها میخواستن این پیام ترس و ارعاب رو به جامعه بدن، ولی به گمان من از ترسی که در اعماق وجود خودشون هست نشأت گرفته بود.
بله، سخنان رضا علیجانی بود. اما در اعتراض به اعدام نوید افکاری، شامگاه شنبه تظاهراتی در شهر کلن آلمان برگزار شد. پیش از این هم حرکت مشابه دیگری در برابر کنسولگری جمهوری اسلامی در شهر فرانکفورت برپا شده بود. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان.
تظاهرات شهر کلن از سوی کمیته بین المللی علیه اعدام برپا شد و شرکت کنندگان در آن در حالی که عکس‌های رنگی نوید افکاری را در دست داشتند، اقدام جمهوری اسلامی را به دلیل اعدام این ورزشکار جوان محکوم کردند. جمهوری اسلامی نوید افکاری را اعدام کرد و جواب این جنایت اعتراضات گسترده مردمی است عنوان فراخوان تظاهرات شهر کلن بود و در آن با اشاره به شکنجه و اذیت و آزار نوید افکاری در زندان آمده، اکنون زمان آن فرا رسیده که جامعه ورزشکاران جهانی به تعهدهای خود عمل کند و جمهوری اسلامی را به جرم اعدام این ورزشکار 27 ساله از مشارکت در ورزش جهانی محروم کند. در حالی که این تظاهرات ادامه داشت، شماری از شرکت کنندگان در آن به رادیو فردا اینطور گفتند:
به زبان آلمانی مطرح کردم که برای چندمین بار باز یک بیگناه در ایران اعدام شده، در شرایطی که کشور واقعا به غارت و چپاول اختلاس ها و دزدی ها رفته، وقتی که مردم مثل نوید افکاری با تظاهرات مسالمت آمیزشون به دنبال حقوقشون هستن به این شکل سرکوب میشن، و از آلمانی ها خواستم که به ما در این مسیر کمک بکنن که به دولت آلمان فشار بیاریم که دست از این سیاست مماشات برداره و حقوق بشر رو قربانی روابط تجاری نکند. این رژیم از لحظه به روی کار اومدنش به همین شکل حکومت کرده، یعنی اینها حکومت به هیچ وجه نمیکنن، بلکه فقط دارن همه چیز رو کنترل میکنن و هرچی حس بکنن که کنترل اوضاع داره از دستشون خارج میشه، به طور قطع خشونتشون هم بیشتر شده و در آینده هم از این هم بیشتر خواهد شد.
متاسفانه نوید افکاری رو اعدام کردن. اینا نوید افکاری رو میدونن، تبدیل شده بود به یه شخصیت مهم علیه اعدام. جامعه ورزشی سطح دنیا را به خودش جلب کرد، نهادهای بین المللی در حمایت از لغو حکم اعدام نوید افکاری بسیج شدن، جمهوری اسلامی این اعدام رو انجام داده و جمهوری اسلامی یه پرونده سیاه دیگری در ادامه اعدام ها به پروندهش اضافه شده. و خواست ما ایرانی‌ها اینه که جمهوری اسلامی رو از جامعه ورزشی دنیا محروم بکنن.
آدم طبیعت این حکومت رو در خونخاری خوب دیده، با توجه به اینکه حتی کشتیگیران و ورزشکاران خارجی هم حساس شده بودن و پیام داده بودن، یعنی جامعه بین‌المللی هم در یه حدی حساس شده بود، این امید میرفت که چه بسا یه موقع به حال مانع این بشه، ولی خب متاسفانه سبوییت این رژیم فراتر از این حرفاست. برداشت من اینه که به هر حال آگاهی عمومی همواره داره بیشتر میشه و حساسیت نیروهای آگاه جهانی هم داره به فجایعی که توسط حکومت اسلامی ایران انجام میشه داره بیشتر میشه. امید این میره که نیروهای آگاه ایران و جهان موجب بشن که واقعا مانع از این فجایعی بشن که توی ایران داره توسط حکومت انجام میشه.
خیلی جای تاسفه که ما تا این روزها شاهد اعدام جوانای کشورمون هستیم که به خاطر آزادی و به خاطر جرمی که انجام ندادن متهم میشن. جمهوری اسلامی از ترس خودش تعدادی از جوانها رو دستگیر کرده و از میون اونها دستچین کرده و به نظر من رهبران جدی و واقعی جنبش رو اکنون برده زیر اعدام. نوید افکاری یکی از همون رهبران به نظر من بود، ثابت کرد که پای مردی داره برای اینکه پای حقوق مردم ایران بیسته، رو به اعتراف کاذب و دروغین وادار کردند و همون شد سندی برای اینکه این رو پای اعدام بکشونند. امیدواریم که مردم ما سکوت نکنن در مقابل این جنایات و اقدام بکنن برای اینکه این نظام، این ماشین انسان کشیش در حال حرکت و چرخه باز نمی ایستد مگر خود رژیم باز بیسته توسط مردم.
تظاهرات شهر کلن که در اعتراض به اعدام نوید افکاری برگزار شده بود 2 ساعت به درازا کشید. پیش از این هم حرکت مشابه دیگری در برابر کنسولگری جمهوری اسلامی در شهر فرانکفورت آلمان برگزار شده بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
ادامه خبرها. عمان روز یکشنبه با استقبال از تصمیم بحرین برای عادی‌سازی روابط با اسرائیل ابراز امیدواری کرد که این تصمیم به برقراری صلح پایدار میان اسرائیل و فلسطینی‌ها بیانجامد. بحرین پس از امارات متحده عربی دومین کشور خلیج فارس بود که روز جمعه با اسرائیل ارتباط برقرار کرد. به گزارش رویترز، عمان در بیانیه‌ای با اعلام که این تصمیم یک مسیر استراتژیک جدید از سوی برخی کشورهای عربی است، ابراز امیدواری کرد که نهایتاً به ایجاد کشور مستقل فلسطینی به مرکزیت قدس شرقی کمک کند. عمان در حالی از تصمیم امارات و بحرین در قبال اسرائیل استقبال کرد که خود هنوز روابط رسمی با این کشور ندارد. یک نماینده پارلمان بریتانیا از به تعویق افتادن دادگاه نازنین زاغری که قرار بود روز یک شنبه برگزار شود خبر داد. به گزارش رویترز، تولیپ صدیق نماینده حزب کارگر در توییتی نوشت که این خبر را در تماس با ریچارد رتکلیف همسر خانم زاغری دریافت کرده است. تا کنون قوه قضایی جمهوری اسلامی هیچ اظهار نظری در این باره نکرده. هفته گذشته تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی گزارش داد که خانم زاغری از سوی دادگاه انقلاب برای تفهیم یک اتهام تازه احضار شده است. خانم زاغری، کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز، فروردین 95 هنگام خروج از ایران در فرودگاه امام از سوی حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد. و سپاه پاسداران در واکنش به عادی‌سازی روابط بحرین با اسرائیل تهدید کرد که امیر بحرین باید منتظر انتقام سخت باشد. در بیانیه روز شنبه سپاه پاسداران ایران از حمد بن عیسی آل خلیفه امیر بحرین تحت عنوان حاکم جلاد یاد شده. در این بیانیه آمده است حاکم جلاد بحرین در انتظار انتقام سخت مجاهدان قدس و ملت مسلمان و غیرتمند این کشور باشد. وزارت امور خارجه ایران پیش از این ضمن محکوم کردن تصمیم منامه آن را ننگین و خفتبار توصیف کرده بود. بحرین چهارمین کشور عربی و دومین کشور منطقه خلیج فارس است که روابط خود با اسرائیل را به حالت عادی درآورده است. اما 77مین دوره جشنواره فیلم ونیز شنبه شب با معرفی برگزیدگان به کارش پایان داد. محمد عبدی، منتقد و نویسنده، از محل این جشنواره درباره برگزیدگان این دوره ونیز گزارش می‌دهد.
77مین دوره جشنواره جهانی فیلم ونیز شنبه شب با اهدای جوایز به کار خود پایان داد و شب به یاد ماندنی را برای سینما ایران رقم زد. دشت خاموش ساخته احمد بهرامی جایزه بهترین فیلم بخش افق‌ها را از آن خود کرد، بخشی که به مانند نوعی نگاه در جشنواره کن به تجربه‌های تازه اختصاص دارد و داوران جداگانه آن امسال به ریاست کلر دونی، فیلمساز فرانسوی، این فیلم ایرانی را لایق جایزه اول این بخش دانستند. دشت خاموش تجربه دیدنی است که به رغم کندی و طولانی بودن نماها میتواند با فضاسازی جذاب تماشاگر را با داستانی پیچیده همراه کند. این فیلم جایزه بهترین فیلم این بخش از سوی فیپرشی یا منتقدان بین المللی را هم از آن خود کرد. فیلم خورشید ساخته مجید مجیدی که در بخش مسابقه حضور داشت از جوایز اصلی بی نصیب ماند، اما جایزه مارچلو ماستوریانی که به بهترین بازیگر کودک اهدا می شود به بازیگر اصلی این فیلم روح الله زمانی رسید که خود جزو کودکان کار است و در پیامی ویدیویی از سینما و مجیدی که دنیای او را تغییر دادن تشکر کرد. جنایت بی‌دقت ساخته شهرام مکری هم که در بخش افق‌ها نمایش داشت جایزه بهترین فیلمنامه را از سوی منتقدان مستقل سینمایی که برای 14مین سال پیاپی به بهترین ها جایزه می‌دهند دریافت کرد. اما شیر طلای امسال نصیب فیلم آمریکایی اشایر ساخته کلو زاو با بازی فرانسیس مکدورمان بازیگر برجسته شد و جایزه بزرگ هیئت داوران هم به فیلم فرمان تازه ساخته میشل فرانکو از مکزیک رسید. آندری کونچالوفسکی، فیلمساز روس، هم از جایزه ها بی نصیب نماند و جایزه ویژه هیئت داوران به تازه ترین فیلم او با نام رفقای عزیز تعلق گرفت. پیر فرانچسکو فاوینو، بازیگر برجسته ایتالیایی، جایزه بهترین بازیگر مرد را برای فیلم پدر ما از آن خود کرد و جایزه بهترین بازیگر زن امسال هم به ونسا کربی برای فیلم تکه های یک زن رسید.
بله، گزارشی بود از محمد عبدی، منتقد و نویسنده، از محل جشنواره در واقع 77مین دوره جشنواره فیلم ونیز. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16.